أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسن وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس و منبر آقا و مولام حضرت سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی بر او سلیقه بعضی ها، من سلیقه گذشتگان رو بیشتر میپسندم. این یه نکته ای عرض میکنم. فرزند اول من در سن شاید 2 سالگی بود. خب بچه ها گاهی نحسی میکنن، گریه میکنن و هرکم برایش کنه او رو میزنم. یادمه که این بچه بغل من بود و تقلا میکرد و زمنان منو میزن. مرحوم پدرم به من فرمود که این بچه الان نمیفهمه، ولی وقتی او این کار رو میکنه تو دستش رو بگیر و بهش بگو که آدم پدرش رو نمیزنن. این در دراز مدت در او اثر میکنه و احترام تو رو خواهد داشت. همین مسئله راجع بچه ها تو مجلس امام حسین سابق ایتون باشه، بچه ها خیلی تحکم میکردن تو مجلس که هیچ سرصدا نکنن، هیچ. الان برعکس شده، این بچه ها کاملا آزادن و کلی فعالیت میکنن. اگر به همون روش بشه، بچه ها رفته رفته یاد میگیرن که تو مجالس چه باید بکنن و در صورت برای آیندهشون هم بهتره، برای افراد تو مجلس هم به خصوص اون گویندگان ضعیف مثل من که حواسشون زود پرت میشه، برای اونا هم فایدهش بیشتره. حالا هرچی این عرض من حالا یا قبول داره یا قبول نداره، برای ارواح گذشتگان یه صلوات
بفرستید.
اما مسئله شرعی، اگر عذری وجود نداشته باشد، نمازگزار در نمازهای واجب باید 7 عضو خودش رو روی زمین در سجده بگذارن و باید ضمن اینکه این 7 عضو رو میگذاره، باید این کار رو هم، این شرط رو هم مراعات کنه که بین محل ایستادنش و سجدهش و احتیاطی که به اضافه زمینهاش بیش از 4 انگشت بسته هم اختلاف در ارتفاع نداشته باشه. اینو باید مراعات کنه. 7 عضو رو بگذاره به حالت سجده و محلی هم که پیشانی برش میاد به اندازه حد اکثر 4 انگشت بسته بالاتر باشه، بیشتر دیگه. خب این در فرضی است که تمکن از این کار رو داشته باشیم، یعنی این جور سجده نه برای او ضرر داشته باشه نه برای او حرج داشته باشه، یعنی خیلی سخت نباشه. اما اگر برای او ضرر داشت یا حرج داشت، سخت بود، خیلی سخت بود یا ضرر داشت، در این صورت تکلیفش چی میشه؟ جواب اینه که چی براش ایجاد مشکل کرده، او رو اول باید معلوم کرد. اگر میتونه 7 عضو رو روی زمین بگذاره اما به این مقدار نمیتونه خم بشه، مثلا اگر مهر خودش رو بگذاره روی چیزی که 2 وجب از زمین بلندتره و روی او سجده کنه، میتونه سجده کنه ولی دیگه بیشتر از این نمیتونه خم بشه. حالت سجده رو میتونه رعایت کنه و 7 عضو رو میتونه بگذاره، فقط اون شرط 4 انگشت رو نمیتواند. در این صورت مهر خودش رو میذاره روی همچین مثلا 4 پایه‌ای که 1 وجب 2 وجب بلندتره و روی او سجده میکنه. این مسئله تو رساله ها اینجوری نوشته شده که اگر کسی زیاد نمیتونه خم بشه، محل خودش رو، محل سجدش رو بالا بیاورن و روی اون سجده کنه. بعضی فکر میکنن معنیش اینه که باید مهر رو بگه دستش رو بیاره بالا بذاره به پیشونیش، در حالی که منظور این نیست. منظور همین نیست که عرض شد، یعنی محل سجدش رو روی جایی قرار بده، مثل فرض کنید یه میزی، میز کوتاهی که حالت سجدش مراعات بشه و بره پیشونیش رو روی اون قرار بده. این در فرضی که به این مقدار نمیتونه خم بشه. اما اگر مشکلش این نیست، مشکلش اینه که روی کشکت های زانو، روی استخوان زانو نباید فشار بیاره. اگر این مشکل، اگر روی یکیش نباید فشار بیاری و روی یکی دیگه شب نداری، باید یه زانوش رو از زمین بالا بگیره و شش عضو دیگهش نماز بخونه، سجده کنه. اگر مثلا نه زانوش هم میتونه یه زانوش رو بذاره زمین، یکیش هم میتونه، نوک یکی از انگشتای پاش هم نمیتونه. خب به اندازه ذکر واجب توی سجده میره و این زانو به نوک انگشت رو روی هوا نگه میداره. یه قدی تعادلش ها سخت باشه، ولی به اندازه یه ذکر واجب بتونه این کار رو بکنه انجام میده. تعادلش هم نتونست حفظ کنه، بالاخره باید به همچین صورت نمازش رو بخونه. اما اگر روش هیچ کنم از این زانو ها نباید فشار بیاره، براش یا ضرر داره یا حرج نشه. اگر این چنین باشه، اینجا فرمودن وظیفه یه اختلافی است بین فقها. بعضی فرمودن اینجا سجدش تبدیل میشه به اشاره با سر، یعنی بعد از رکوع می نشیند و سر خودش رو به نیت سجده خم می کند. اگر وظیفه‌اش در رکوع هم اشاره با سر باشه که دیشب عرض شد، اگر وظیفه‌اش این باشه، در مورد اشاره برای سجده سرش رو بیشتر خم کنه و ذکر سجده رو میگه، سر رو به عقب برمیگردونه به نیت برخواستن از سجده، سر رو مجدداً خم میکنه به نیت سجده، ذکر رو میگه، به این ترتیب نمازش درست خواهد. بعضی از فقها ها میگن وظیفه اینه، بعضی فقها ها میفرمان وظیفه اینه که اگر زانو رو نمیتونه بذاره زمین، مهر رو بذار روی چیزی مثل نیف و بقیه اعضا رو میذاره روی زمین یا روی میز. کف دو تا پا که روی زمین هست، همون که انگشت شست رو از زمین بلند می کنه، شست پا رو زمین میتونه، در برای سجده لازم نیست حتما نوک انگشت شست رو زمین باشه. اگر سینه شست پا هم رو زمین باشه، همین که ما میرسیم همونجور میزنیم زمین، سینه شست پا رو زمین، برای سجده میفرمان همین مقدار کافی، نوک شست پا رو از زمین بلند نکنه. مهران روی یک میزه خم میشه، دوتا دستش هم رو میزه، فقط دوتا زانواش دیگه به زمین نمیاد، به این حالت خم میشه. منتها نه اینکه اون میزش رو خیلی بلند بگیره، میزش رو کوتاه میگیره که خوب بتونه خم بشه. بعضی فقها میفهمن وظیفش اینه، بعضی میگن اونه، بعضی هم احتیاط میکنن که هر دوش رو با هم جمع کنه، نتیجهش اینکه باید دو بار نماز بخونه. در صورت این تیکش اختلافیه، اگه خود زانوها روی این زانوها هیچ کدومش نباید فشار بیاره. این مال کسی که روی زانوش نباید فشار بیاره. اما اگه مثلا دستهایش رو نمیتونه بذاری زمین، سجده بدون دست میره، دستاشو بالا نگه میداره، اگر انگشت و پاهاش رو نمیتونه بذاره، اونها رو آسمان نگه داره، برای سجده کافیه. مواردی که افراد معذورن، به این ترتیب وظیفه خودشون رو میتونن به دست بیارن و اگر به این صورت نماز خوندن، این نماز ها دیگه قضا هم نداره بعد از اینکه بهبودی براشون حاصل شد. خدای متعال همه ما و شما را با رضایت و بندگیمون آشنا بگردن و در انجام همه این وظایف هم به یکایی که ما و شما توفیق کامل مرحمت بفرماید، به پیشگاه مقدس و منبر والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نجس خاتون صلوات بلندی تقدیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
محمد عجل فرجه.
خب خطبه متقین رو که امیرالمومنین علیه السلام خطاب به حمام اون مرد عابد از یاران امیرالمومنین انشاء فرمودیم، داشتیم عرض میکردیم و درباره او مطالبی تقدیم میکردیم، رسیدیم به این جمله مشروح متواصل. روش اینها تو زندگیشون تواضع و فروتنه. گفتیم ما یه تواضع در برابر خدا داریم، یعنی گردن کشی نکردن، سر فرود آوردن، فروتنی در برابر خدا، نق نزدن، تسلیم بودن و خود رو فرودست دیدن نسبت به خدا، که اگر کسی این چون این حالتی داشته باشه خدا او رو رفعت مقام میده، مقامش رو بالا میبره. حالا اگر در دنیا هم نباشد در آخرت قدر این اشخاص اونجا معلوم میشه. من تواضع لله رفعه. این تواضع در برابر خداست، یه تواضع هم در برابر مردم داره. یعنی انسان خودش رو بیاره پایین، نه این که ذلیل کنه، یعنی در حد دیگران. این جمله اگه ما بخوایم یه تعبیر دیگه ای ازش پیدا بکنیم، اون تعبیر باز تو بیان خود امیرالمومنین علیه السلام هست که حضرت خطاب به فرزندش نوشت که اجعل نفسك میزانا بینك و بین غیرك فاحبب لغیرك ما تحب لنفسك و اکره لغیرك ما تکره لنفسك. تواضع یعنی هم اصول اخلاق معاشرت هم تمام چیزایی که توصیه شده تو معاشرت ها که شما این گونه باشید آن گونه باشید، همش میبینید شعبه و مصداقی از این قانون خودی. خودت رو معیاری بین خود و دیگران قرار ده. هر چه برای خودت دوست داری بینی احساس میکنی محبوب توست، بدون که همون هم دیگران دوست داری. هر چه مکروه توست بدون که دیگران هم از همون بدشون. اگر در یک کلمه بخوایم خلاصه کنیم، تواضع یعنی این که من هم بدانم هم رعایت کنم که بقیه به اندازه من آدمم. من آدم تر از شما نیستم، من انسان تر از شما نیستم. خیلی راحت میشه ارتباط با این فرد داشتن و این فرد هم به راحتی با دیگران ارتباط برقرار میکنه. خیلی از اوقات ما تو ذهنم اینه که چون من حب به نفس دارم، تو ذهنم اینه که من اصولا برتر از شما هستم. اگه دارم شما رو تعبیر میگیرم یه جور حالا دارم لطف میکنم به حق شما، و الا ما یه جور بنده جور دیگه، ما یه جور دیگه هستیم. گاهی بعضی از مادرها، بعضی از پدرها میگن طایفه ما اینجوری، مردم اونطور، یه طایفه ما اینجوری خورده بالاتر از بقیه که ما انسانیم، بقیه هم حیوانات دوپا که شعور و فهمی هم خیلی نداره. نه اینجور نیست. اون چه مرا می آزارد، من بدونم دیگران می آزارد، همونطوری رفتار نکنم باشم. هر جوری دوست دارم با من باشم، من هم با دیگران همونطوری باشم. این معنیش تلافی کردن نیست، اتفاقا دقیقا معنیش عکسی میشه. یعنی فرض بفرمایید اگه بنده به شما بدی کنم، توقع دارم که شما در برابر من چه بکنید. چی دوست دارم توی این شرایط؟ دوست دارم شما حال منو بگیرید، به من برگردونید همون رفتار بود. یا دوست دارم شما نسبت به من اغماز کنید، بزرگوارانه برخورد کنید. اگر این چنین چیزی رو در مورد خودم دوست دارم، با شما هم اگر مواجه شدم چیزی دیدم که خوشم نیمد، همونطوری با شما رفتار کنم. ببینید زندگی های زناشویی اگه این مسئله توش اتفاق بیفته، خیلی از مسائل حل میشه، خیلی. ولی ما کثیری از مشکلات رو میدونیم از همینجا ناشی میشه. من رو تجربه حالا اندک یا غیر اندکی که دارم این رو دریافتم که بسیاری از اختلافات خانوادگی نه ناشی از این است که زن حقوق واجب شوهر رو رعایت نمی کنه، یا مرد حقوق واجب زن رو به عنوان زن مراعات نمی کنه. نه، اینجوری نیست. مرد نفقهشو میده، بیشتر از حد واجبم نفقهشو میده. زن اطاعت هایی که واجب است نسبت به شوهرش انجام میده، ولی این دوتا با هم نمیتونن بسازن. چرا؟ علتش اینه که این دو نسبت به یکدیگر رفتار انسان ندارن. یعنی این یکی خودش آدمتر از اون دیگری میدونه، تایزه اونم خودش نسبت به این نمیتونه. وقتی اینجور باشه نمیتونن با هم زندگی کنن. اما اگر هر کسی احساس کنه که با زنش، هر مرد و هر زنی با مرد خودی، احساس کنه اینم بنزه من آدم، اگه وقتی من یه حرفی از دهنم در گفتم به زنم دوست دارم اون با من چه جور رفتار کنه، چهار تا بذاره روش من بگه، یا مشابه اون بگه، یا نصفش بگه، چه اصلا این کار نشنیده بگیره. خب عکس این قصه وقتی اتفاق افتاد منم همون رو باشم. تواضع یعنی تواضع معنیش این نیست که من به شما که برسم بگم خاک کف پاتم، اصلا یه ذره‌ام ما نمیدونم از اینجور تعارفایی تیکه پاره میکنیم و مردی این نظرش تواضع نیست. اینا تعارف، تواضع یه چیز دیگه است. تو اینجور نیست. فرمودن که آدم‌های شریف رو این تواضع زینت میکنه، زینت و شریف از تواضع. آدم های بزرگوار، آدم های باشناسان اتفاقا با تواضع چیه؟ یه ارج و قربی پیدا میکنن در نظر من. از تواضع یعنی شرور فضیله. تواضع موجب میشه که خوبیه انسان پخش بشه. و برعکس هم هست. تکبر یعنی که من خودم بالاتر از دیگران ببینم. این به این معنی هست. البته تکبر یه معانی دیگه هم داره ها. اونایی که تکبر میکنن از قبول حق، اونایی که احساس میکنن که نظرات شخصی خودشون خیلی ارزشش بیشتر از اون چیزیست که تو دینه، اینا هم تکبر میکنن. که این تکبرها مهلکم هست، این تکبر از این نوع که تو بعضی روایات داره ذره از این تکبر در قلب کسی باشه وارد بهش بمیشه. باید انسان نسبت به حق از هر نوعش که باشه تسلیم باشه و نظرات خودش بذاری کنار. اینی که بعضی تو ذهنشون از که در برابر قرآن و سنت و بیان ائمه علیه السلام یه جور اظهار نظر شخصی میکنن و مقدم میکنن نظرات خودشون، این از مصادیق کبره. ولی این که ممکنه در رفتارهای خارجی متواضع باشن، اون تکبر خیلی صدمه میزنه بشن. تکبر اون نوع تکبر مدنظر من نیست. اون تکبری که الان در اینجا هست و تو این روایات هم هست اینه که با مردم انسان تکبر به ورزه به این معنی که خودش رو یه پله آدم تر حساب کنه. احساسات انسانی یا خودش رو ارزش بیشتری براش قائل میشه تا دیگه. فرمود لا یطمعن ذل کبر فی الثناء الحسن. آدمایی که تکبر میکنن خیلی وقتا دوست دارن که ازشون بقیه تعریف بکنن. امیرالمومنین علیه السلام فرمود چنین آدمی که تکبر داره هرگز تمایل نداشته باشه ازش تعریف کنن. اگر هم یه جایی تعریف میکنن گهگاه افراد به هم توصیه میکنن که از فائق تو این تعریف کن، چون اگه تعریف نکنی بعدش میاد بعدن یه جفتک میزنی. لذا بشمون سر بیست سر چی میمونه، دومت بیست دومت چی میمونه، سومت چی میمونه، تا چی من یه خونه خوشحال شدم. اما طرفی که داره میگه از ته دل داره به من میخونه پشت سر، ولی خبر دیگه هست. لا یطمعن ذل کبر فی الثناء الحسن، فی الثناء الحسن. برعکس التواضع یعنی چرا فضل شما تواضع کن، خوبیات هم اینجوری چیه؟ منتشر. یه روایت یادم من اینجا بگم، یادم نیست متن روایت چیه ولی مضمون اینه: هر نعمتی خدا در هر کسی بده نسبت بهش حسادت میکنن مردم. یه عده تنگ نظر پیدا میشن حسادت. پول داشته باشی حسود، علم داشته باشی حسود، قیافه خوبی کسی داشته باشی، صدای خوبی داشته باشی، پیش مردم خیلی عزیز باشی، هر چی باشه آدمایی هستن که چشم دیدنشون نداشته باشه. فرمود یه نعمتی هست که این نعمت اصلا مورد حسادت کسی واقع نمیشه. واضح شد آمده التواضع نعمتون لا تحسد علیها. تواضع از اون نعمت هایی که احدی بهش حسادت داره، این کسی اینجور نمیشه نسبت به نتایجش گاهی اینچنین میشه که حسادت کنه، اما نسبت به خودش کسی حسادت نمیشه. التواضع نعمتون لا تحسد علیها. از اون طرف تکبر، تکبر و یظهر فضیله، این که من خودم رو به احساسات انسانی خودم مقدم کنم بر دیگه، خودم برتر بیم، این رذائل من رو آشکار. خب در یه بیان دیگری از امیرالمومنین هست، از امام صادق هم هست، که این بیان یه جور حالا به قول امروز یه جور تحلیل روانشناختی فرمودن ما تکبر الا وزیع. آدم هایی تکبر بکنن که خودشون در نزد خودشون آدم های پستی. بیان دیگه از امام صادق بخونم: ما من رجل تکبر او تجبر الا لذلت وجدها فی نفسه. آدم های متکبر به این علت تکبر یا گردن فرازی کنند که خودشون پیش خودشون آدم های ذلیل. من وقتی قدم به اندازه دیگران باشه خجالت میشم. حالا اگرم یکی سوی این چیزی بگه خب گفتم من رد میکنم، اما اگر احساس کنم قدم از بقیه کوتاه‌تره مجبورم چیکار کنم؟ پام بذارم به شونه بقیه، برم به شونه اونا وایسم، گردن رو بالا بگیرم که بقیه منو ببینن، والا اون پایین که باشم احساس می‌کنم دارم خفه میشم. آدمای متکبر اگر خودشون در نزد خودشون پست نبودن پیش دیگران گردن فرازی نمی‌کردن. من به عنوان مثال بخوام بگم بعضی جاها، یه مثالی که شاید خیلی باهاش مواجه نشید ولی برای فهم مسئله خوبه. فرض کنید یه آدم بی سوادی که هم تو سواد خوندن و نوشتن هم ندارید، و شما که تحصیلات عالی هم دارید اومده این میخواد پیش شما قیافه بیاد که مثلا یه چیزایی بده، شما اصلا باب گفتگو رو با او باز نمی کنه. چرا؟ نیازی نداره، او هرچی میخواد بره بالا بگه. حتی ارزش اینم نداری که به اون تفهیم کنی که شما چیزی بلدی، چون میدونید بلد سواد ولی حالا اون میخواد انکار کنی نکنی کاری نمید، شما دارا که باشی نه رنگتون میپره نه ناراحتی، لبخند میزنی چی داره میگی چی داره میگی. در سایر موارد هم این چیه، اگر کسی شریف باشه، یعنی آدم باشه که کرامت نفس داشته باشه، اگر یه همچه آدمی باشه هیچ وقت تکبر نمی این منم هایی که گاهی ما تو زندگی میزنیم نتیجه اینه که اینجا خودمون رو قبول نداریم. معنیش نیست که من باید خیلی با خودم پاشم و خودم احترام کنم و نه، وقتی احساس کنم من یه انسانی هستم که در انسانیت اول خدا یه چیزایی به من داده و این ارزش زیادی هم داره، یه نیازی ندارم که بخوام خودم پیش دیگران جلوه بدم، با دیگرانم مثل یه انسان رفتم. خب این در مورد تکبر. در این حال اینجا یه نکته ای رو من عرض بکنم که یه روایت رو میخونم و این روایت رو میخوام ترجمه کنم در کتاب کافی شریف. این روایت در بخش روزه کافی هم نبیشم، این اواخر کتاب کافی جلد هشتم از این مجلدات هشتگی، اگر طبع جدید پونزه جدید دمزد این جلد پونزه هم بیشم. یه روایت است صلوات محمد امام صادق امام باقر علیه السلام به حفص بن غیاث فرمود که من ذهب یرا امدله علی الاخر فضلا فهو من المستکبر. فرمود اگر کسی این چنین حالی داشته باشه، اینطور تو ذهنش باشه که من برتری دارم برای یه نفر دیگه، من ارزش بیشتری دارم، جزو متکبران. فقلت له، این حفص بن غیاث میگه به حضرت عرض کردم، انما یرا ان له علیه فضلا بالعافیت اذا رآه مرتکبا للمعاصی. یا ابن رسول الله، سوال او رو من با این مقدمه توضیح میدم، مگه طاعت خدا بهتر از معصیت نیست؟ خب من گاهی مواجه میشم با یاد معصیت کار، میبینم گناه او رو من مرتکب نمیشه، خب نتیجهش اینه که من بهتر از اون. این خانم چادریه، بینه اون زن بی حجاب، این پسر اهل نمازه تو دانشگاه، بقیه تو عمرشون یه بارم پیشونیشون به سجده بندگی خدا نمید، گفت یه جایی که دست کنکور بود داشتن چیز عربی گفتن معلمه شروع کرده چیز کردن، گفت داشت تجزیه ترکیب میکرد، به ذهنش رسید سوره حمد رو تجزیه ترکیب کنه، میگه از رفعان گفت شروع کرد بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، گفت خب شما بگین جمله بعد تجزیه ترکیب کنید، گفت یه نفر از اونایی که اونجا بودن بلد بود بقیه سوره حمد، همین شهر تهران. و همه بهش گفت خب شما خودتون بقیهش بگین. خب شما بگین آخرش من چون کسی بلد نیست. یعنی سوره حمد و بعد از الحمدلله رب العالمین دیگه بلد هم بود. خب حالا یه جوانی که اهل نمازه میگه من نماز خونم، او بی نمازه. قطعا نماز هم چیه؟ طاعت خداست، برتری داره. اینجوری آدم متکبر میشه. فقال هیهات هیهات. حضرت فرمود که نه 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 هیهات، این فکر نکن که به خاطر این مسئله برتری. چرا؟ فلعله ان یکون قد غفر له ما اتا و انت موقف محاسب. چه بسا همون گناهکار رو خدا در اثر یه حادثه ببخشد، ولی تو را به خاطر یه خطایی که یه جد داری مورد حساب قرار کنه. بعد حضرت فرمود اما تلو تقید قصت سحرت موسا، داستان ساحران حضرت موسا رو مگه فراموش کرد که اینا به امید گرفتن پول و داشتن پست و مقام اومدن یه گناهی که سحر بود، سحر و جادو از گناهان کبیر است، اومدن این کار را انجام بدن. اونم به چه در چه ظرفی؟ برای شکستن و ابطال ادعای نبوت نبیی که جز انبیاء اولوالعزم، یعنی یه کفر دیگه خیلی صد درصد. در حمایت از کی؟ در حمایت از فرعون. یه دفعه خدا تغییر داد وضعیت اینا رو. اینا شدن جزو بالاترین مؤمنانی که حتی در اونجا به فرعون گفتن هر غلطی میخوای بکنی بکن، فقط به ما انتقاف انما تقفی ها به الحیات دنیا، هر حکمی در مورد ما میخواهی روا بدار که تو حد اکثر تو دنیا بر ما مسلطی، بیشتر دیگه تسلطی نگیریم، ما تموم میشه کارو میدیم آخرت. خب من اینجا چند تا تذکر بدم. در اینجا باید توجه داشت که اولا مسئله دو تا چیز از یک دیگر باید جدا کرد و خلط این دو باید پرهیز کرد. نکته اول اینه که هیچ وقت معصیت خدا بهتر از طاعت خدا نمیشه. همیشه طاعت بهتر از معصیت. در اینجا حساب من مطیع با اون شخص عاصی. بین این دوتا باید تفاوت گذاشت. طاعت بهتر از معصیته. اما من الان دارم طاعت میکنم بهتر از اون کسی هم که داره معصیت میکنه. باید نهایت کار رو در نظر گرفت. چی تو چنده ما میمونه؟ چه بسا آدم هایی که اهل معصیتند اینا حسن عاقبت پیدا کنن، ولی من حسن عاقبت پیدا نکنم. امام صادق علیه السلام فرمود لا تأمن الزیغ، هرگز احساس امنیت نکنید از گمراهی. به وضع کنونی خودتون هیچ اعتماد نکنید. لذا فرمود زیاد به درگاه خدا عرضه بدارید. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. خدایا بعد از آن که نعمت ایمان را بر ما ارزانی داشتی اجازه نده ما گرفتار گمراهی بشیم. دعا برای حسن عاقبت، ترس از سوء عاقبت، اینا جزء چیزایی است که خیلی توصیه شده. هیچ بیمه نامه ای نیست. بنده ای که امشب تا اینجا الحمدلله به لطف خدا، الان من جزء اعضای امیرالمومنین نیستم، اما هیچ نوع تضمینی نیست که فردا شب من ورقم بر نیاد. تو همین شهر تهران کسی رو داریم جز اعدا و امام زمان علیه السلام در دوره جوانیش کتاب در دفاع از امام زمان نوشته و چاپ شد. الان جز دشمنترین دشمنان امام زمان نیست، هیچ تضمین نیست، به عکسش هم وجود داشت، به عکسش هم هست. چون آخر کار معلوم نیست، لزم نمره نده، نه به خود نه به دیگران. بگو عمل این شخص بده، من عملم این عملم خوبه، اما کارنامه وقتی میخوام بدن چیه میبین؟ چون کارنامه را آخر کار میده. درست این تا اینجا. یه تذکر دیگه عرض میکنم، ولی امام علیه السلام فرمود لعله قد غفر له ما عطا، شاید او رو بیامرزن. این نباید منشأ بشه که بگم خب این شاید که هست پس بده ما جامون رو عوض کنیم، بهتره که ما بریم جز صف معصیت ها رو، چون گفتن که لعله قد غفر له ما عطا. نه، شاید بیامرزن، شاید هم نیامرزن. طاعت همیشه بهتر از معصیت، ولی شما تکبر نکن، بگو من بهترم. فعلا خدا از ما در یه حدی امتحان گرفته که الان تا اینجا من نمازخون شدم، اگه یه شرایط خیلی سخت تری پدید می آمد معلوم نبود من نماز آوردم. فعلا الحمدلله چیه، امشب من نماز مغربشم خوندم، فردا صبح چطور میشه نمیدونم. اگر خدا رو از من برگردونه، یه امتحانای یه خود سخت تری بکنه، یه پیچش یه مقدار بپیچونه، جزء اول کسایی که بذاریم در بریم، چه بسا خود ما باشیم، چه بسا این چه باشیم. این نکته باید توجه بهش داشت، به هر دو طرف مسئله. نه من نمره به خودم بدم، نه نمره به دیگرم. بقیه هلاک شدن، پیش خدا ارزشی ندارن، ما خیلی آبرومندیم. نه در ذهنم باید بشه، نه در زبان. از اون طرف طاعت خدا را هم به خاطر اینکه شاید خدا گناهان معصیت کاران را بیامرزد نباید رها کنه. نتیجه اون اولی اینه که من خودم رو برتر از دیگران نمی بینم، برتر از گناهکارم، ولی هیچ وقتم هوس گناه به ذهنم نمیزه و دائما دنبال طاعت خدا هستم. در نهایت هم خائف و ترسانم از این که خدای متعال از من نعمت هدایت و زبان بگیره. خب برای امشب بس میشه. امشب رفتن در خانه حضرت قمر منیر بنی هاشم و فضل عباس سلام الله. خب ما هم با پای دل بریم در اون حرم نورانی. خب زیارتی که برای حضرت قمر بنی هاشم شده به سند معتبر از امام صادق علیه السلام نقل شده و کلام امام در ذره ذرهش حساب جدی. عبارت زیارت رو انشاءالله به زودی مشرف باشیم. شما قبل از ورود به حرم مطهر زیارتتون شروع میشه، همون دم در چی میگه؟ سلام الله و سلام و ملائکته و انبیاء و زاکیات و طیبات فیلمات و تدیر و تنمیان. سلام خود ذات اقدس حق
سلام تمام ملائکش جبرئیل، میکائیل، اسرافیل، قدوس، ملک النور، ملائکه مبکر بر بهشت، بر جهنم، ملائکه زمین و آسمان، تمام ملائکه سلام همه ملائکه و تمام سلام تمام انبیاء آدم، نوح، ابراهیم، موسی، عیسی، پیغمبر خاتم، انبیایی که در این وسط بودند، 124,000 پیغمبر، سلام آنها بر تو. اما نه یک بار، فی ما تقتدی و تروح علیه، هر صبح و شام بر تو باد یبن امیر المؤمنین. این چه بزرگ بودست که این چنین سلامی به او داده کاری کرد تو آدم بفرد تا وقتی خدا خدایی کار او مشابه بالاترین مقامی که یه انسان میتونه پیدا کنه چه مقامیه؟ مقام شهیده، شهیدی که در جهاد فی سبیل الله کشته میشه، فرمود فوق کل برن برم حتی یقتل فی سبیل الله. هر خوبی دست بذار بروش بالاتر از او هست تا برسه به قتل در راه خدا که فلسه فوقه و برون دیگه بالاتر از او نیکی وجود نداره. شهدا حسابشون در قیامت از بقیه کاملا مجزاست. اما امام صادق علیه السلام فرمود ان لعبدنا العباس مقاما فی الجنه یغبطه الشهدا. تمام شهدا از ابتدای خلقت تا انتهای خلقت وقتی میبینند مقام عموی ما قمر بنی هاشمی همه قبطه میخورند به مقام. خب این آغازت که تمام مردم گرفتار به او توجه. شما اگه کربلا میشون رفت شدید دقت کنید خیلی از اوقات میبینید تو حرم قمر بنی هاشم سنی ها زیاد میبینید، تو حرم امام حسین خیلی پیداشون نمیشه، ولی حرم قمر بنی هاشم خیلی زیاد مریضاشون میبینید. چون دوباره یکی از رفقای ما گفت یه دختری بود که این زبانش بند بود، بند میگفتن این دختر سنی هم هست ولی آورده بودنش تو حرم قمر بنی هاشم متوسط شده همونجا زبانش باز شده بود. این دختر شروع کرده بود خطاب به قمر بنی هاشم اظهار تشکر کرد پناه مردم عالم قبر مدیر بنی هاشم قبر فضل ما به این شب بریم در پناه. گفتن یه بزرگواری در عالم مکاشفه دیده بود مشرف شده بود خدمت امام زمان علیه السلام، دیده بود یه برگه های پیش روی حضرت مقدار زیادی حضرت برمیدارن دونه دونه برمی میخونن کنار میگذارن. بعضی از این برگه ها رو که برمیدارن تا نگاهشون رو برگه میفته میبوسن به چشمان خودشون. پرسیده بود یاد مرسولی با این برگه ها چیه؟ فرموده بود مردم اطراف آدم به امامزاده هایی که هستن متوسل میشن، اونا میدونن که در این روزگاه هایی که میخواد کارش را بیفته حاجتش داده میشه خدا از طریق من حاجتش رو برآورده میکنه. اونا به من نامه می نویسن که فلان کس به ما در مورد این حاجت متوسط شده شما بساطت کنید. نامه های امامزاده های مختلف پرسیده بود چرا بعضی از اینها رو میبوسید؟ فرموده باشد این هم نامه هاییست که عمود ما عباس به ما میبوسید. شاگه این شب از این نامه ها برای ما عزت خاله رو بگیم شب بگیم محضر امام زمان سلام همه ما اینجا در من آمد خدمت برادر عزت داشت قد زاق صدری سعیم تمام آبانی سینم تنگ اجازه بده برم جانم و برگاه تو فدا کنم. آقا سید شهدا گریز فرمود تو علمدار سپاهی اگر تو هم بری میگن دیگه حسین شکست خود بیده یک کسی اما اگر بخوایی بری فطرم اولا لها اولا الاتفال خلیل قبل از رفتن یه مقدار آب برای این بچه ها طلب کن و به دست بیاور. رفت قمر بنی هاشم در مقابل اون لشکر ابتدا موعظه فرمود اما نفس گرم او در آهن سرد اونها اثری نبخشید. برگشت دیگه تو مقاطع نداره با امام حسین سخنی گفته باشه. فقط در وقتی که برگشت صدای علاتش علاتش بچه ها فأخذ الرمح بالقربه یه مشکی برداشت به همراه یه نیزه حمله کرد به سوی شریعه فرات. اون رو به صفتان کنار رفتن قمر بنی هاشم وارد شریعه فرات شد مشکو پر از آب کرد دستها رو زیر آب برد بالا آورد فذکر آتش الحسین به یاد تشنگی برادر افتاد آب رو روی آب ریخت از شریعه خارج شد با خودش این بجد رو میخوان یا نفس من بعد الحسین هونی عباس بعد از حسین زنده نباشی تو میخوای آب بخوری در حالی که حسین تشنه این وجز رو میخواند و به سوی خیمه ها میامد اما ناگهان وجز عباس عوض شد والله قطعت و یمینی امی و حامی عبدا اندینی. چند لحظه بعد باز هم رجز عوض شد فهمیدن دست چپ عباس هم قطع شده فاحاطوه و فرموه به نبال عباس رو بدن مقدس او رو تیر بارن کردن جا تیری بر مشک نشد تیری بر چشم عباس نانجیبی آمد جلو با عمود